بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بعد از مرگ رسول خدا جریاناتی که اتفاق افتاد نیت اون جریانات این بود که چراغ اسلام رو خاموش کنن، علاقه دارید بدانید چرا با مکتبی که اولا سراسر مسائلش مطالبش علم بود، حکمت بود، دلیل و برهان بود، منطق بود، عقل بود، هماهنگ با فطرت و طبیعت و زندگی انسان بود، مخالفت کردن و در مقابل این فرهنگ ایستادن. اکثریت رو هم جذب کردن. کنار این فرهنگ یک حد اقل با انصاف عاقل پاکتینت و با کرامت موند که هنوز هم نسبت به جمعیت کل کره زمین حد اقلن. علت مخالفت چی بود و چرا اکثریت جذب اون جریانات شدن؟ علت مخالفت این بود که اسلام به خیر فرد، به خیر خانواده، به خیر جامعه مسائلی رو حرام کرد که قرنها بود مردم اون روزگار پدر در پدر جد در جد غرق در این حرامها بودن. برنامه های رو هم بر انسان واجب کرد که انجام اون برنامه ها به نظر مردم رنج داشت، زحمت داشت، مشقت داشت و ظاهر لذت بخشی برای مردم نداشت و حتی بعضی از مسائل در ذائقه مردم تلخ بود. من یه نمونه براتون در یه امر مالی بگم. قرآن مجید میگه طبع شما انسانها پول دوسته، در حد طبیعیش عیبی نداره. اگر این محبت به مال نبود انسان دنبال هیچ کاری نمیرفت، دنبال تشکیل خانواده نمیرفت. حالا چون باید با خورد و خوراک زنده میموند، در اوج قناعت کنار سفره خوراک می نشست. وقتی علاقه نبود به پول دنبالش هم نمی رفت. به هر چی که آدم بی میله، بی علاقه است، بی محبت، دنبالش نمیره، رابطه‌ش هم باهاش قطع. ما تو خیابون داریم میریم، یه سنگ افتاده تو خیابون، ما هیچ علاقه به اون سنگ حس نمی کنیم، لذا سراغش هم نمی ریم، رد می شود. یه درختی رو دوست نداریم، نمیاریم تو حیاتمون بکاریم، به یه کاری علاقه نداریم دنبالش نمی ریم. علم بی این با ارزشی تو این دنیایی که دنیای علمه، یه عده‌ای ذهنشو دارن، عقلشو دارن، قدرتشو دارن، 3-4 کلاس میخونن، ترک تحصیل میکنن، میگه دوست ندارم، نمیخوام، دوست دارم برم سر کار. خب وقتی حتی به علمی که ارزش در همه عالم علاقه نداشته باشه انسان، نمیره دنبالش. این عدم علاقه همه جا این کاربرد رو داره که انسان رو از به دست آوردن متوقف میکنه. حالا شما یه جوان مذهبی درس خونده، عاقل که همینم هست، با مادر بزرگوارتون برای انتخاب همسر 4 خونه میرین، 4 دختر میبینین. حالا اون دخترم دختر خوب، دختر شایسته، به خانوادتون میگین نمیخوام. مال مادرتون هرچی هم بگه میگین علاقه بهش پیدا نکردم، نیم ساعتم حرف زدم، به اجازه دین نگاشم کردم، نگرفت منو، نمیخوام. پروردگار عالم هم اجباری نمیکنه در این زمینه ها بندگانشو. این متن قرآنه. اسلامی که علم، عقل، حکمت، ملکوت تأمین کننده خیر دنیا و آخرت، تو خود همین مملکت ما یه عده مرد و زن جوان میگن نمیخوایم دینو، نمیان دیندار بشن چون نمیخوان دینو. اونی که واقعا میخواد دینو دیندار میشه، مؤمن میشه، با ادب میشه، مؤدب میشه، با وقار میشه، وزین میشه، چشمه خیر میشه، حلال مشکلات میشه. ولی یکی میگه نمیخوام. میتونیم او رو بیاریم، پس گردنشو بگیریم، اسلحه بذاریم بالا سرش، بگیم باید دیندار بشی؟ خدا میگه نه، لا اکراه فی الدین، در قبول کردن دین هیچگی رو مجبور نکنید. چون وقتی نخواد نمیشه. با دینداری آدم گوهر گرانبهای خزانه خلقت میشه، وقتی نخواد گوهر نمیشه. 80 سال تو دنیا زندگی میکنه، میگه دینو نمیخوام، محور زندگیش میشه شکم و شهوت، جلوتر نمیره، بالاتر نمیره. امام صادق میفرماد میشه طواف کننده دور شکم و شهوت، چرخ میزنه تا کم بشه. 80 سال مثلا در علم خدا عمر داره، فقط دور شکم میچرخه و شهوت. 20 سال، 60 سال دیگه وقت داره، 20 سال دیگه میچرخه، 40 سال دیگه وقت داره، 20 سال دیگه میچرخه، 20 سال وقت داره. تو اون 20 سال آخر که دیگه هر چی دلش میخواد بخوره نمیتونه بخوره و هر شهوترانی میخواد بکنه نمیتونه انجام بده، از خودش و دنیا و زندگی و همه چی خسته میشه، چون معبودش رو از دست داده. تکیهگاه شکم بود، فعلا دکتر یه نسخه بهش داده، 30 جور غذا رو گفته نخو، بخوری میمیری. تکیهگاه و معبود شهوت بود، چراغش خاموش شده. اگه در این سن 80 سال با خاموش شدن چراغ غریزه توی اتاق بذارنش، 10 تا دختر که زیباتر از اونها نباشه بی حجاب بذارن کنارش، میلی دیگه نداره، خسته میشه. این ابراهیم که از 100 سال گذشته هنوز این روزگار 20 سالگیش عاشق دینداریه، عاشق عبادت خداست. عاشق کار خیره، عاشق حل مشکلات مردم، همه اینا از ناحیه دین ظهور میکنه. دین که نباشه همین هایی هم که میبینید در اروپا و در امریکا و در بعضی از مردم خودمون. شما صفحات حوادث روزنامه ها رو میخونید یا بخونید، ببینید چه بلایی به سر این مملکت اومده. هر روز زن میدوزن میکشن، دختر میدوزن میکشن، گاهی یه نفر 8 زن رو در 3 ماه میدوزه میبره میکشه. زن شوهردار با دوست غریبه مردش همدستی میکنن شوهرش رو میکشه. مرد زندار با برادرش همدست میشه زنش رو میکشه. کاسب نشسته در مغازش دوتا مشتری بیاد برای عروسی دوتا انگشتر بخره، دوتا گلوبند، کیسه میکشن رو سرشون وارد مغازه میشن، مهلت نمیدن، رگبار رو میگیرن، روز روشن صاحب مغازه رو قطعه قطعه میکنن، طلاها رو بر میدارن میرن. به نظر شما دین خوبه یا نه؟ دین میدونید انسان رو چه جور بار میاره نسبت به اموال مردم. این یه دین داره که تا آخر عمرش هم همین بود، امیرالمؤمنین. یه دیندار در نهج البلاغه نقل شده از حضرت، میگه والله قسم اگر 7 جهان رو که 7 سماوات والارضین والارض مثلهون، یه جا در قرآن میگه 7 زمین، یه جا فقط، اگر کل 7 آسمان و اون چه سرمایه در این 7 خیمه است بیارن به علی ابن ابی طالب بدن، بگن کل 7 عالمو با هر چی داره به تو میدیم، یه مورچه داره میره طرف لانش، یه پوست جو، نه خود جو، پوست جو دم دهانشه، برو اینو از تو دهن مورچه بکش، والله زیر بار این معامله نمیره. این کار دینه، کار دین داره. ولی در عین این که دین این همه سودمنده برای امنیت مردم، برای مال مردم، برای ناموس مردم، برای دخترای مردم، ولی خدا میگه اگه یه عده‌ای گفتن نمیخوایم این دین، اونا رو به زور دیندار نکنید، فایده نداره. وقتی نمیخواد تبدیل به گوهر نمیشه. اگرم به زور اسلحه تو بگه من دینو پذیرفتم، نماز بخونه، نماز در او هیچ اثری نمیگذاره، چون بدنش داره نماز میخونه، قلبش داره نماز رو رد میکنه، میگه کی میشه من از این اسلحه دار نجات پیدا کنم، از این شر نماز خوندن آزاد بشم. این نماز کارگر نمیفته، این روزه کاری نمیکنه. خب چیزی رو که آدم علاقه نداره دنبالش نمیره، چیزی رو که حالا علاقه داره، عاشق مشروب خوریه، شما بهش بگو حرامه میگه حرامه که حرام، عاشق رابطه نامشروع و زناست، شما بگو نگاه خدا به رابطه نامشروع و زنا اینه، ولا تقرب و زنا انهو کان فاحشتن و سا از سبیلا، میگه خدا برای خودش گفته من دوست دارم، ربا رو دوست دارم، طلا رو دوست دارم، گیرم نمیاد، میام یه ماشین میخرم مسافرکشی میکنم، فقط زن و دختر سوار میکنم، میپیچم جاده انحرافی، مقاومت بکنه میکشمش، طلاهاشو میبرم. دین نباشه آدم شکمه و شهوت مانند حیوانات. این آیه رو ببینید، الذین یتمتعون، آنان که مکتب و فرهنگشون شهوترانیه، و یأکلون، مکتب و دینشون شکمه، کما تأکل الانعام، کاری که چارپایان میکنن، اونا جاده مستقیم الهی رو نمیپیماین، که اونا دور شکم میچرخن، اونا حرکت انتقالی ندارن، اونا حرکت درجا دارن. به هیچ جام نمیرسن، فقط گوشتشون اضافه میشه، قصابا خوشحالتر میشن که این لاشه گوشت پره، لاغر نی دیگه، بعد از اون قدم دیگه ای نیستش. الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام فنار مسوان لهم، جایگاهشون رو بدونن دوزخه، چون کاری نکردن که ما عوضش رو بهشون بدیم. روز قیامت بهشت از من میخوان، میگم کار تو بگو، دین داشتی، دیندار بودی، نماز خوندی، روزه گرفتی، زنا نکردی، ربا نخوردی، ظلم نکردی، اهل تقوا بودی، این بهشت. وقتی برای خودت نساختی بهشت و خود جا نداری، اما تو جهنم هرچی دلت میخواد جا داری، برو. بشر اکثرشون لذت گران و الان بینن، عاقبت بین نیستن، میگن الان و عشق. اینو نه ایرانی های تنها، همه جا میگن. من اروپا یه شب نزدیک 3 ساعت با یه جوون صحبت میکردم، هر چی حرف خوب اون شب میتونستم گفتم، قبول نکرد. گفتم مسیح؟ گفت برای من پول ساز می. گفتم مریم؟ گفت دلار درست نمیکنه برای من. رو دین خودش گفتم کلیسا؟ گفت جای کلاهبرداراست، کشیشا یاوه میگن. گفتم آینده خودت؟ گو آینده یعنی چی؟ گفتم پیری، بیماری، این گناهان مختلفی که داری، استادای دانشگاه‌های طب خودتون میگن این بیماری‌ها رو میگیری. ایدز رو براش مثل زدم، چون آدم آلوده‌ای بود به همه گناهان، دانشجو هم. گفتم آینده بدنت، دردها، بیمار. گو آینده یعنی چی؟ الان و عشقه، تو باید ببینی الان چی برات لذت داره همونو باید انجام بدی. آینده یعنی چی؟ خب اغلب مردم تاریخ لذتگرا بودن، اسلام تمام لذتهای حرامو میخواست از بین ببره. اغلب مردم عالم از تکالیف الهیه خوششون نمیومد. قرآن میگه کراهت دارن، یعنی براشون ناخوشایند. که چی؟ تخت خواب به این خوبی، اتاق به این زیبایی، هوای به این مطبوعی، 5:30 صبح بیان من صدا بزنن، بلندشم برم وضو بگیرم، بیام نماز بخونم، خیلی کار سختی، خوابیدن و عشق کیف میکنه آدم. خب این گونه انسان‌های لذت‌گرا و این گونه انسان‌هایی که از تکالیفی که آدمو مؤدب به آداب می‌کنه و به گونه‌ای بار میاره که نه به مال مردم، نه به حق مردم، نه به خون مردم، نه به آبروی مردم، نه به ناموس مردم تجاوز بکنه، از ناحیه لذت همه لذت ها رو میخوان. خب اینا قبل از بعثت پیغمبر اغلبشون مشروب خور بودن، هم مکه‌ای ها هم مدینه‌ای ها. اینا قبل از بعثت پیغمبر یه رشته عظیم اقتصادیشون ربا بوده. اینا قبل از بعثت پیغمبر در رابطه با زنان نامحرم و در رابطه نامشروع آزاد به تمام معنا بودن. عیبی نداره من رو منبر براتون بگم که اینا یه قانونی داشتن در مکه، زنان عقدی خودشونو با رفیقاشون، با زن رفیقاشون با هم عوض میکردن. اون میگه خانوم من 9 ماه میاد خونه تو، تو هم زن تو 9 ماه بفرست خونه من. اسم اینو گذاشته بودن ازدواج استبدال، جابجا کردن ناموس. این میگه زن من مال تو 9 ماه، زن تو هم مال من 9. کاری که الان در ژاپن رسم شده، شبا میان تو تلویزیون ژاپن دوتا شوهر یه طرف میشنن، دوتا زناشون یه طرف، افتخار میکنن که توی تلویزیون به ملت ژاپن بگن این خانومی که مال منه، من 10 ماه فرستادمش خونه این رفیقم، اونم خانومشو فرستاده خونه من. در آمریکا و اروپا بدتر، اینا اون وقت حاکمان کره زمین هم. فرهنگ و اقتصاد و سیاست عالم دست ایناست. خب از طرفی در لذت گرایی میدون آزاد، از طرفی در قبول تکالیف ناراحت. قبل از بعثت پیغمبرم همه نوع گناهی در مکه بود. مردم مکه هم یه مردمی بودن، یه زمین سازی کرده بودن، 360 بت تو کعبه گذاشته بودن، 360 قبیله به نوبت که می اومدن برای زیارت بت‌ها، شتر نظری، گاو نظری، گوسفند نظری، طلای نظری می آوردن، می ریختن پای بت و می رفتن. مکه‌ها تقسیم می کردن، حالا اسلام اومده میگه کل اینا حرام، زنا حرام، عوض کردن ناموس حرام، رابطه با زن شوهردار حرام، رابطه با مرد زندار حرام، همجنس بازی حرام، ربا حرام، مشروب حرام. خب حالا پیغمبر قدرت پیدا کرده، دین قدرت پیدا کرده، عجیبم زندگی مردم با امنیت شده، راحت دارن زندگی میکنن، ولی تو نقشن که پیغمبر بمیره، سه تا برنامه رو از اهل بیت بیگیرن، یکی حکومت رو، یکی اسلحه رو، یکی بیت المال. اینا طرحاش زمان حیات پیغمبر ریخته شده بود. تا پیغمبر از دنیا رفت آتیش آوردن در خانه حضرت زهرا، گفتن با ما مقابله نکن. گروهی رم آوردن تناب انداختن به شانه امیرالمؤمنین، گفتن نعیمت بکشینش مسجد، بگین با اعلی حضرت بیعت کن و فرهنگشو قبول کن. بیت المال هم که افتاد دست حکومت. حالا اغلب مردمم لذت گرا از اعمال اسلامیم ناخوشایند، روحشون ناراحتن. وقتی بعد مرگ پیغمبر غیر امیرالمؤمنین که ادامه دهنده راه پیغمبر بود سر کار اومد، مردم کیف کردن، دسته دسته، گروه گروه، قبیله قبیله، که دو ماه قبل در قدیر بودن به علی پشت کردن و اومدن دست و پای حکومت رو بوسیدن. تا کی ادامه پیدا کردین جرایان؟ تا الان. چون علی نبود دوباره مشروب اومد، علی نبود دوباره زنا رواج پیدا کرد، علی نبود دو مرتبه منکرات حاکم شد، علی نبود پیش نماز مردم کوفه، اینو دیگه اهل تسنن نوشتن، پیش نماز مردم کوفه، نماز صبحشو 4 رکعت خوند و بعد از مهراب برگشت و من سر حالم و اگه دلتون میخواد بازم بلنشم اقتدا بکنید بیشتر نماز بخونم براتون. اونایی که صف جلو بودن اومدن دیدن امام جماعت مست، یعنی سر شب تا صبح جلسه عیش و نوش داشتن، سحر انقدر عرق خورده که با عرق خوری حاکم مردم، حاکم کوفه، اومده تو محراب نماز صبح و 4 رکعت خونده، حالا هم بیشتر میخواد بخونه، بعدم فشار به معدش اومد تو محراب مشروب نجس استفراغ کرد. مردم اگر اهل بیتو نداشته باشن این بلاها سرشون باید بیاد و میاد، نمیشه نیاد، چون باطن خیلی ها لذت گراست و باطن خیلی ها از انجام احکام الهی فراری، نماز رو نمیخوان، روزه رو نمیخوان، امر مالی قرآن رو نمیخوان. گفتم یه نمونه مالیشو براتون بگم، یه آدم پابرهنه، یه گوشنه که قبل از بعثت رو هم دیده، بعد بعثت رو هم دیده، دیده پیغمبر چه امنیتی نیست، نیست دیگه، زنا نیست، دزدی نیست، ظلم به حقوق نیست، مردم میگه اگه شب برین خونتون به اندازه یک قیراط، قیراط تو طلافروشی ها جزء زمینه های کشیدن یک قیراط الماس، خیلی قیراط وزن کمیه، پیغمبر میگه یک قیراط بناحق مال کسی رو ببرید خونتون پیشتون بمونه، خداوند تا این قیراط تو خونتونه نظر رحمت به آن خانه نمی کنه و خودت رو هم تا پیشت لعنتت می کن. خب این امنیت مالی ایجاد شده. شما فکر می کنید زمان پیغمبر مردم مدینه در مغازه رو سه قفله می کردن، آژیر می زاشتن، دزگیر می زاشتن، شبا گاهی در مغازه ها باز بود، مرده اومده بود نمازشو خونده بود حوصله نکرده بود بیاد در رو ببنده، میرم خونه میخوابید، صبحم میومد میدید قفسه ها پارچه ها همه سر جاش، مردم رو تربیت کرده بود. اما این تربیت رو مردم اصالتن قبول نکرده بودن، یه اسلام ظاهری بود، چون هنوز دنبال باز شدن میدون لذتگرایی بودن و اینکه شانه از زیر بار تکالیف خالی کنن. حالا یه تکلیفی هم اگه انجام میدن همونی باشه که حکومت گفته. شما مدینه، مکه، هر دو مسجد، مسجد الحرام، مسجد النبی بریم دقت بکنید، حتی تو عمره اونایی که جزء اون فرهنگن حالا یه نمازی هم میخونن، 11 صبح میان میشینن تو صف جماعت، پیش نماز 12:30 اونجا ظهر میشه، هم مکه هم مدینه، 1:30 بعد میگه قد قامت الصلاة. این بند خدا همینجوری که نشسته خواب خواب تا بلنگو میگه قد قامت الصلاة یهو میپره بلند میشه میگه الله اکبر. شما بگو نمازت باطله، خواب بودی؟ میگه اهل کجایی؟ میگی ایران، شیعه ای؟ خدا لعنتت کنه، کی شما رو راه داده تو مدینه و مکه؟ میگی با من کاری به شیعه و سنی ندارم، میگم خواب وضو رو باطل میکنه. خب تو خواب بودی، ممکنه 4-5 بارم یواش شکمت کار کرده باشه، ولی اون مدرسه گفته این خواب وضو رو باطل نمیکنه. من دیگه رو منبر نمیتونم بگم که اون مدرسه مجوز زنام با مانع داده، من بیشتر نمیتونم بگم. شما دبی برین تو فروشگاه‌های بزرگ مواد پروتئینی پشت شیشه ها تابلوی زیبا داره خوک حلال، خوکی که علنا قرآن حرام کرد. من گفتم که این خوک شما چجوری حلال شده؟ گفته برای این که وقتی به دنیا اومده و بردیمش یه جای تمیز، غذای خوب بهش دادیم، دیگه آلوده نی، حلالش کردیم. من تو تیاره بودم از آلمان میومدم ایران، یه سوریه‌ای پیشم نشسته بود، 4 ساعتم راه بود، مهموندار اومد به من گفت غذا چی میخوریم؟ گفتم من غذا میل ندارم. گفت مسلمی؟ گفتم بله. ایرانی؟ عرب؟ گفتم نه ایرانی. گفت گوشت حلال داریم؟ گفتم اون به درد خودتون میخور. گفت سبزیجات داریم؟ گفتم نمیخوام. 4 ساعت چیزی این آدم شکمشو نگر میداره، لقمه نجس نمیخوره. بعد این سوریه گفت برای من یه پرس غذای پر بیار. چاقم بود. گفت چی بیارم؟ گفت بهترینشو بیار. وقتی اوورد من دیدم گوشت خوکه. بهش گفتم انت مسلم؟ گو ایوالله ایوالله من مسلمانم. گفتم که این متن قرآنه، انما المیتت و دم و الخنزیر. خنزیر عربی خوکه. خدا گفته حرامه؟ گو همون خدام گفته فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیها. اگه ناچار شدی حلال بخور. من حالا تا سوریه برسم گرسنگی منو رنج میده، ضرورت اختزا میکنه، حلال میخوری. ببینید لذت گرایی رو بعد مرگ پیغمبر میدونش رو وا کردن. فرزدق به ابی عبدالله گفت کجا میری حسین جان؟ فرمود میرم عراق. گفت شمشیرها از غلاف در اومده برای کشتنت، نرو. حضرت فرمود باید برم. ان هؤلاء القوم لزموا طاعت الشیطان. این ملت بنده شیطان شدند. و ترکوا طاعت الرحمن، تمام فرمانهای خدا رو کنار گذاشتن. و شرب الخمور، انواع مشروبات الکلی رو حلال کردن، دارن میخورن. واستعصر الفی بیت المال، و ملک خودشون کردن و دارن حق مردم رو غارت میکنن. من نرم. گفت میکشنت. میدونست شهادتش اثر میگذاره. گفت بکشن. این بیان امام حسین از جامعه اون روزه. چند وقت بودم مرگ پیغمبر گذشته بود که شراب حلال شد، زنا حلال شد، ربا حلال شد، اختلاس از بیت المال حلال شد، سیاست شیطان شد. چند وقت بود پیغمبر مرده بود؟ 50 سال. یعنی هنوی عده‌ای بودن 70 ساله‌ها 80 ساله‌ها، اینا پیغمبر رو دیده بودن. خودم اینا مشروب خور شده بودن و غارتگر پول مردم. این علت مخالفت با نبوت، علت مخالفت با قرآن، علت مخالفت با امام حسین. شراب خور امام حسین رو میخواد؟ اگه میخواست که شراب نمیخورد. زناکار میخواد نبوت رو؟ اگه میخواست که زنا نمیکرد. رباخور قرآن رو میخواد؟ اگه میخواست که ربا نمیخورد. اغلب اون طرفی هن. اقل اهل دینن. شما نسبت به 6 میلیارد جمعیت در کل دنیای تشیع، اونم شیعه‌ای که عمل میکنه. همه که عمل نمیکنن. خیلی ها میگن ما شیعه‌ایم، همه گناهانی رو مرتکب میشن. امام صادق میفرمد والله لیسو به موالنا، اینا شیعه ما نیستن، دروغ میگن، کذبو، والله لیسو به موالنا. میمونه ماها. ما یه مش مسجدی و جلسه‌ای و پا منبر برو و گریه کن که گروه ما در دنیای شیعه اهل زنا نیستیم، اهل شراب نیستیم، اهل ورق نیستیم، اهل قمار نیستیم، اهل گوشت حرام نیستیم، اهل رابطه نامشروع نیستیم. نسبت ما در برابر 6 میلیارد چقدره؟ خیلی کم. وقت امیرالمؤمنین به شما میگه لا تستوحشو فی طریق الهدى من قلت اهل، از تعداد کمتون وحشت نکنید، چون دنیا و آخرت برد با شماست. از نفرات کمتون نگران نباشید، آینده مال شماست. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. از تعداد کمتون غصه نخورید، شفاعت قیامت برای شماست. و از تنهایی قیامت هم نترسید، چون همه تون قیامت با ما این، هر جا ما رو بردن شما رو با خودمون میبریم. تکونو، این جمله امام ششمه تو بهاره، تکونو معنا فر رفیق الاعلا، فردای قیامت در برترین جای بهشت شما کما با ما این، شما از ما اید. چقدر خوشحال بودن برای شما. 1500 سال پیش از شماها خبر دادن، از جلساتتون خبر دادن، از اندک بودنتون خبر دادن، از اینکه اذیت از دیگران زیاد خواهید کشید خبر دادن، از اینکه نگاه داشتن دین در این روزگار از نگاه داشتن آتش در کف دست سخت‌تره برای شما خبر دادن. و جالبه از این که شما مردان و زنان هر سال جمع میشین و برای ابی عبدالله گریه میکنین خبر دادن. لغت روایت مجالسه، مجالس جمعه. امام صادق میگه انقدر جلسه برقرار میشه شماها رو گفتن، شماها رو میدیدن، اگه نمیدیدن که نمیگفتن، چجوری خبر دادن از شما؟ حتما خدا پرده رو کنار زده، امروز رو نشون پیغمبر، نشون امام صادق داده که قصه خاموش شدن این چراغ رو نخورین. یار گرچه کمه ولی اینان یار داره. من عیبی نداره به شما خطاب بکنم، اون 72 تن که رفتن کربلا پیش خدا، الان به شما میشه گفت السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار دین الله، به 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 شما، السلام علیکم یا انصار فاطمت از ده، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی، اوجش دیگه اینجاست، السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله. این وجود شما. حالا یه مش لذت نامشروع هم نرفتین دنبالش، عالی ترین لذت ابدی رو خدا بهتون میده. خدا در قرآن وعده داده، وعده خدا وعده درستیه. وعده حقیه. زیاد شنیدید، با اینکه زیاد شنیدیم خسته نمیشیم از شنیدنش، بازم گریه میکنیم که در مدینه و مکه و تو راه هر جا میخواست سوار بشه دختر امیرالمؤمنین با چه وقاری میومدم سوارش میکرد. تا آماده میشد مرکب میدویدن قمر بنی هاشم، علی اکبر، قاسم ابن حسن، وجود مبارک ابی عبدالله، دو تا رکاب میگرفتن، یکی زیر بغل خواهر رو میگرفت. هشت روز بعد کجا ایده هواداران ببندید محمل زینب؟ که بر باد فنا رفته محل و منزل زینب. اونایی که رکاب براش میگرفتن، اونایی که زیر بغلشو میگرفتن، همه قطعه قطعه روی خاک افتادن. زن و بچه دارن نگاه میکنن ببینن عمه چگونه سوار میشه، چی کار میخواد بکنه. اما دیدن به جای سوار شدن دوید میان گودال، گلوی بریده رو بغل گرفت. کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده این هفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، غایب نگشته ای که هویدا کنم تو را. حسین من با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار جلوه تماشا کنم، با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.